شاید به دو دستگاه هم منجر نشه. در مسائل پزشکی میریم جلوتر، میبینیم به همین ترتیب مسائل دیگه. یعنی این همگرایی گاهن شاید نتیجه‌ای که میخوایم نباشه. و البته طی سالهای اخیر این نظر که کارها تخصصی تر پیش بره مطرح شده. این از یک جهته که ما ببینیم از بالا دست شاید اون طور که باید اون انرژی که صرف شده، کمان که دغدغه همچنان وجود داشته و تو برنامه‌های توسعه همیشه این موارد ذکر شده به جد و پیگیری شده از طرف مسئولین وقت، ولی خب میبینیم شاید به همون اندازه که انرژی حاصل شده شاید مثلا 70% پیشرفت داشتیم، در حالی که مثلا انتظار بیش از این بوده. از اون طرف عدم تاب‌آوری هم تو منطقه آسیب دید و محروم ما داریم که این اتفاقا از معتمدین محل ما انتظار داریم که بتونن توی مناطقشون این اطمینان رو ایجاد کنن، همکاری کنن که مسائله که آسیب‌ها یک روزه ایجاد نشده که ما توقع داشته باشیم طی چند ماه یا چند هفته یا با یک تصمیم و یک قانون برطرف.
خب خانم محمود آبادی چطور با دست خالی این اعتماد رو ایجاد بکنن؟ حتی همون مسئولینی که شما می‌فرمایید در محل، مسئولین محلی خودشون هم شاید در واقع تو همون دایره و محدوده آسیب هستن و به نوعی میشه گفت که آسیب پذیر باشن. چطور میشه با دست خالی این اتفاق بیفته؟
ببینید در مواردی که مسائل منطقه‌ای به خصوص مناطق محروم ما باش مواجه هستیم، بعضن کلید واژه حل این مسئله تو اون منطقه نیست و ما باید از مناطق اقماری اونها کمک بخواد. اینجاست که معتمدین محلی، مردم منطقه، نماینده ها و افرادی که میتونن تو این قضیه دستن در کار بشن باید واقعا یک همیت و یک قصد ملی رو داشته باشن که این مسائل در کنار هم حل بشه. اگه که توی یک ناحیه ای ما یک مسئله رو حاد داریم که دارو درمانش تو ناحیه کناریش هست، توقع میره همونطور که ما یک کشور هستیم که نمیتونیم در مقابل درد هم دیگه سکوت کنیم. بله. دلمون میخواد که مشکل حل بشه، این اقماری بشه. یکی این مسئله، یکی این که ما میخواستم یک سری آمار اشاره کنم تو بحث اجتماعی یا آسیب ها. ما تا الان رو بحث آسیب های اجتماعی وقتی که میریم جلو توجهمون هست به مسئله اشتغال، تورم و مسائلی که خب مناطقی که کمتر شاید به موارد توسعه‌ای که مد نظرمون دسترسی داشته باشن بیشتر توی بحث آسیب ها قرار بگیره، در حالی که در کنار این مواردی که ما میتونیم توی آمار بریم همطور که دکتر جندقیان فرمودن رو مسئله پزشکی، ما مسائل رو درگیر هستیم که اگه یک خانواده متوسط همطور که دکتر نگو فرمودن مثلا برفرض ما بگیم 30 میلیون وام گرفته که وام اشتغال ایجاد کنه، اگه درگیر یک مریضی بیماری سوال علاج و بعضا سرطان بشه که بحث بیماری روز دنیا هست، اینها با مشکلات جدی مواجه میشن. شما توی یک مرکز توسعه یافته پایتخت یا مثلا شهر یک کشور حتی با یک مریضی اینچنین درگیر بشین با مشکل فزاینده روبرو میشن. شما حالا ببین اینو ببرین تو مناطقی که مشکلات بیشتر. آماری که هست تو دنیا سالانه ما 14 میلیون نفر داریم که به سرطان مبتلا میشن. پیش بینی میشه که در سال 15 سال آینده این آمار به 27 میلیون نفر در سال افزایش پیدا بکنه که بیش از 2% تولید ناخالص جهان صرف هزینه های سرطان میشه در آینده. یعنی ما وقتی که میخوایم برنامه‌ریزی ریز داشته باشیم، برنامه‌ریزی بلند مدت داشته باشیم، پیش بینی مخاطرات هم باید داشته باشیم. همونطوری که رو بحث زلزله کرمانشاه ما تونستیم زلزله های قبل رو تجربه قرار بدیم و پیشرفت خوبی رو داشته باشیم، نیاز داریم الان که خیلی مراحل گذرانده مراحل که ممکنه باش مواجه بشیم اینها رو هم در نظر بگیم. سالانه حدود 10 میلیون نفر در جهان به علت ابتلا به بیماری سرطان فوت میکنن که سهم کشور ما در این قضیه در حال حاضر بیش از 650 هزار نفر مبتلا به سرطان وجود دارن که 100 هزار نفرشون در ایران به سرطان مبتلا میشن. میزان شروع سرطان 134 نفر در مردان، 128 نفر در زنان به ازای هر 100 هزار نفره. حالا اینها شما رو با آمایش جمعیتی در نظر بگیرین، چه پراکندگی جمعیتی ما میتونیم در آینده، اگه که فقط بیایم فوکوس کنیم روی یه بخش عدم توسعه یا کمک به توسعه بیشتر، پیش می‌بینیم شد تو 10 سال آینده میزان شیوع به بیش از 150,000 نفر در سال افزایش پیدا کنه. حالا این آمار شما در نظر بگیرین که من یه در مقابل این اخبار به قول معروف که
ناراحت کننده
هرچی خبر خوبم خدمتتون میگم، طی چند سال اخیر اتفاقی که افتاد در کسانی که دغدغه های حوزه سلامت داشتن، کسانی که دغدغه های افزایش آسیب های اجتماعی به واسطه درگیری تو حوزه سلامت داشتن، دستن در کار شدن در حوزه های خیریه به کمک سازمان های بالا دست، وزارت کشور، وزارت های مرتبطی که حالا من دقیقا اسم نمیارم چون بیدفع میترسم درگیر اون 20 تا 17 تا بشیم یکی جا بیافته و خودش، ولی این تخصصگرایی، این فوکوس روی یک هیته وارد شدن انجام شده و خیرین و مؤسسات خیریه‌ای که خیلی سال شروع کردن به این قضیه و الحمدلله تو این مسئله یکی از نمونه های موفقشه که من اینجا جلوم دارم خدمتون میخونم، ورود کردن و به اندازه‌ای که میشه امیدوار شد الحمدلله تونستن مسئله کنترل. اگه اجازه من آمار رو بخونم که صحبت تکمیل بشه.
آمار امیدوار کننده است دیگه.
بله. ببینید سرطان بعد از بیماری‌های قلبی و عروقی همچون که دکتر فرمودن سوانه تصادفات سومین علت مرگ و میر ایرانیان هستش. هزینه‌های مستقیم و غیر مستقیم سرطان در ایران بیش از 2.5 میلیارد دلار در ساله که 1/3 هزینه‌های مستقیم. حالا با شما ببینید اگه این هزینه‌ها کم بشه و بره تو بخش آبادانی کشور چقدر میتونه به حوزه‌های ما کمک کنه. در این بین مثلا یکی از خیریه‌های موفقی که من آمارشون رو داشتم که 55,000 نفر تحت پوشش قرار دادن، بیش از 30,000 نفر بیمار سرطانی و سربالعلاج تو کشور خدمات رسانی داشتن، بیش از 35,000 نفر محرومان جامعه خدمات بیمارستانی پاراکلینیکی ارائه دادن، بیش از 15,000 نفر خدمات سرپایی ادامه دادن. ببینید الان ما یه جز داده بالغ بر 10 تا خیریه داریم که اینها کمک دست هستن. همونطور که دکتر فرمودن رو بحث اشتغال 2500 نفر شناسایی شدن، تو حوزه های دیگه هم این کار داره انجام میشه، ولی همونطور که گفتم ما موازی‌کاری داریم.
خب من پیرامون موازی‌کاری خیلی حرف دارم و مطمئنم دوستانم پیرامونی صحبت خواهند کرد. آماری که دادید خب واقعا ناراحت کننده است، آمار واقعا ناامید کننده و ناراحت کننده است، اما خب به هر حال واقعیتی است باید بپذیریم. اما ارتباطش رو من با خاصه بحثی که الان تو این برنامه داریم میخوام این گونه عرض بکنم که حالا این رو ادامه خواهیم داد بعد از این فاصله ای که میگیریم، این که به هر حال وقتی تولید کشاورزی، تولید ما در روستاها میاد پایین، ما مجبور میشیم بریم محصولات تراریخته ای که در واقع میشه گفت که حتما ثابت شده در کل دنیا که اینها سرطانزاست، اینها 1001 آسیب در واقع بهداشتی و سلامتی به روان و جسم در واقع میشه گفت که مصرف کننده ها میرسونه رو وارد بکنیم. چرا؟ چون تولیدمون نمیصرفه، چون تولید نداریم، چون روستاهای ما نتونستن تولید بکنن و مردم نیاز دارن. شما ببینید یک پرتقال رو یک سال در واقع میشه گفت که حالا یه بخشش رو اگر وارد نکنن، همین تو پرتقال داخلی چون یه مقداری کم میشه افزایش قیمت پیدا میکنه، یا حتی مثلا حالا من محصول اسم نبرم، محصولات دیگه به همین ترتیب. خب چرا نباید برای کشاورز ما بصرف تولید بکنه که ما مجبور بشیم بریم محصولات تراریخته از خارج از کشور بیاریم؟ ببینید همه اینا دست به دست هم میده، این یک زنجیر به هم پیوسته است و نشون میده که اگر ما از روستاهامون حمایت بکنیم، اگر از روستاییامون حمایت بکنیم در بخش کشاورزی، مطمئنا این مشکلات هم برطرف خواهد شد. پیرامون این قضیه من خودم حرف دارم، انشالله یه فرصت کوتاه و فاصله کوتاه میگیریم، سری میزنیم اتاق فرمان و بعد با ادامه برنامه هاشور در خدمت شما هستیم.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، هاشور.
حالا حاشیه نشین ها تا چه اندازه مقصر هستند؟ حاشیه نشینی خودش به تنهایی جرم نیست. حاشیه نشینی یک مسئله هست و آسیب اجتماعی نیست.
فقر و حاشیه نشینی رو معادل آسیب میدیدن، این واقعا نه اینکه معنا رابطه‌ای وجود نداره، اون رابطه تک خطی نیست، تک علی نیست. ما کلا متاسفانه اصلا بین آسیب ها و مسائل و جرم هم تفکیک قائل نیست. جرم یک مسئله دیگه است که ممکنه به هر شکلی اتفاق پیدا بکنه. جرم ممکنه همه طبقات اجتماعی هم جرم رو توشون اتفاق بیفته. کی گفته تو حاشیه نشین آسیب؟ من بچه حاشیه شهرم، حاشیه تهران بزرگ شدم، کوچه هامون هم پر از اسم شهید. این نیست که حاشیه نشینی مترادف با حتما آسیب باشه. حاشیه نشینی یه مسئله است، یه مسئله اجتماعی. کتمان مسائل آسیب های اجتماعی باعث پیچیدگی و حل نشدنش میده. ندیدنش باعث حل مسئله نمیشه. اتفاقا باید دیده بشه، پیرامونش خوب صحبت بشه.
باید این رو بدونیم که حاشیه نشینی با آسیب های همراهه، اما حاشیه نشین ها آسیب زا و منحرف نیستند.
آشوب
بله، با برنامه هاشور در خدمت شما هستیم و طبق روال برنامه هایی که از هاشور شنیدید، خاصه در مورد حاشیه نشینی، سکونتگاه های غیر رسمی و به صورت خاص در این برنامه توسعه روستایی که خب میتونه خواستگاه مهاجرت باشه و بحث حاشیه نشینی رو بیشتر دامن بزنه، داریم با شما گفتگو و صحبت میکنیم. در برنامه هم جناب آقای دکتر جندقیان بیدگلی، معاون امور دهیاری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور حضور دارن. جناب آقای دکتر نکو، نماینده ادوار و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم، و همینطور سرکار خانم محمود آبادی، کارشناس آسیب های اجتماعی حضور دارن که گفتگوهایی رو هم انجام دادیم. و اما جناب آقای دکتر جندقیان، خیلی جالبه وقتی من مطالعه می‌کردم برنامه هایی که در واقع میشه گفت در سند توسعه می‌دیدم، خب به هر حال همه ما می‌دونیم سیاست‌گذاری‌های توسعه در ایران خب متفاوته، اما متاسفانه شواهد مبین اون هست که به رغم اینکه بخش کشاورزی هممون هم می‌دونیم یک ظرفیت بالقوه‌ای در مسائل اقتصادی داره، اما در برنامه‌های توسعه دولت مورد توجه قرار نگرفته و حمایت‌های مؤثری از این بخش به عمل نیومده، و همین در واقع این موضوع رو می‌تونیم مصداقش رو در جلد پنجم سند برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان ساختار الگوی اقتصاد سنجی کلان ببینیم که هیچ اشاره‌ای به بخش کشاورزی نمیشه و حتی یک معادله از بین 10 معادله که در این کتاب برآورد و توصیف شده به بخش کشاورزی اختصاص پیدا نکرده متاسفانه. خب شما از اون طرف میفرمایید که ما برنامه‌های منسجمی داریم در سازمان دهیاری‌ها و شهرداری‌ها برای روستاها، از اون طرف جناب آقای دکتر نکو میفرمایند که خب در بحث مجلس یک اتفاقی باید بیفته، جنبه‌های نظارتی، جنبه‌های قانون‌گذاری باید کمک بکنه به این قضیه. چطور میشه کمک کرد وقتی ما حمایت مستقیم و حمایت در واقع میشه گفت قانونی نداشته باشیم از بخش کشاورزی؟ بخش کشاورزی هممون میدونیم که به هر حال بیس و پایه توسعه روستاهای ما هست، حتی اون روستاهایی که دامداری و هنرهایی مثل قالی‌بافی یا چیزهای دیگه‌ای که به هر حال شما بهترش رو میتونید مثال بزنید، فعالیت‌های دیگری که در روستاها صورت میگیره، باز میبینیم بخش کشاورزی هم در کنار اینها مطرحه. یعنی یک اصل پایه‌ای و بنیادی برای توسعه روستاهاست. در خدمتتون هست.
اگر یه مرور اجمالی به برنامه ششم توسعه فرهنگ اجتماعی اقتصادی کشورمون داشته باشیم، نگاه میکنیم که برای توسعه روستایی کشورمون ما فقط میشه گفتش که یک ماده داریم، اون ماده 27. جالب اینجاست که وقتی باز به داخل این مواد به تواصل اون توجه میکنیم، میبینیم گاهی وقتا اینقدر ریز در یک قانون، در قانون برنامه راجع به یک روستا اسم میبره، میگه مثلا این روستا باید اینجوری بشه در قانون، اما گاهی میبینیم که اینقدر کلان و وسیع راجع به یک موضوعی حرف میزنه، عدم یک نواختی در تحلیل موادی که مربوط به توسعه در کشورمون میشه و پرداختن به گاهی به مسائل کلان و خیلی خرد، آنچه رو که پیش روی ما هست رو نشون میده. نگاه کنید آقای مهندس ابراهیمی عزیز، من میخوام یه تأکیدی رو داشته باشم. ما برای توسعه یه نیاز جدی داریم، اینکه ما یک واحد سکونتگاهی داریم به نام روستا، یک واحد سکونتگاهی کلان داریم به نام شهر بزرگ مثلا تهران. هرگاه، اینو یادگاری از من داشته باشید، هرگاه در نظام توسعه کشور سلسله مراتب سکونتگاهی نادیده انگاشته شدند و صرفاً کلمه روستا، بگیم آقا ما روستاهمون از خرابه، هی بیام تاکید کنیم رو روستا، یا اینکه بگیم تهرانمون شلوغ شده، هی بیام تهران و راجع به شهرهای کوچک و میانیمون حرف نزنیم، بدانید در انتقال توسعه چون باید پامونو دراز برداریم از دماغ میخوریم رو زمین.
بسیار عالی. اصلا
شهرها و سکونتگاه‌های از خرد تا کلان مثل یک سکوهایی هستن که ما در یک اقیانوس داریم حرکت میکنیم، ما رو نجات میدن. از یک روستا میپری روی شهر کوچک، از اونجا میپری روی شهر میانی و از اونجا میپری روی شهر کلان. ما الان مشکلمون در کشور صرفا روستا و شهر بزرگ نیست، عدم توجه به شهرهای میانی و کوچک است و متاسفانه به دلیل فقدان ماده متخصصانی که میتونن کمک بکنن در نظام برنامه ریزی، این دو عنصر بزرگ وسط این برنامه و سلسله مرتب سکونتگاهی نادیده گرفته شدن و اونی رو میبینید که شما الان در فارس، در استان فارس بزرگترین میزان حاشیه‌نشینی رو داریم، در استان تهران بیشترین میزان حاشیه‌نشینی رو داریم، در استان خراسان رضوی از لحاظ بعد روستاها ما بیشترین تعداد حاشیه‌نشینیم. ما میدونستید در کشورمون 16 میلیون حاشیه‌نشین داریم، یک پنجم جمعیت کشورمون حاشیه‌نشینه. خدا وکیلی از این تعداد باید بریم ببینیم چقدر شهرهای کوچک و میانیمون رو توسعه دادیم که نیروها به صورت با تخصصهای متفاوت، گویین که کهکشان رایشی رو ببینیم، این از پرنور به کمنور داره، این یک آهنگ پاشش نور زیبا، و این وقتی شما نادیده گرفتین فرایند رو، بدانید که من عرض کردم که وقتی پاتون رو میخواید بردارید از شهر روستا بذارید تو کلان شهر، چون فاصله زیاده و شما این قدرت رو ندارید، از پیشونی یا دماغ میخورید به لب اون ساحل. و این اتفاقی است که الان برای عرصه‌های حاشیه شهرهای بزرگ ما افتاده. مردم عزیزمون با مقام معظم رهبری در دانشگاه بیرجن یا بجنورد یادم نیست فرمودن که توسعه یعنی سه تا کلمه: تعالی شأن انسان. روستایی که تو روستای خودش شأن داشت، مشتی حسین مشتی حسین بود، اما اومده توی حاشیه شهر، او هیچ کس رو نمیشناسه، قیافش، زبانش، کردارش هنوز متناسب با اون روستایی اصیل و دوست داشتنیمون هست، گویی که در شهرها مورد تمسخر هم قرار بگیره. این است که ما میگیم بیش از این که ما نیاز داشته باشیم به این که با مواد مختلف، قوانین مختلف ما آشنا بشیم، حتی نمایندگان مجلسمون با این ساختار. من خدا وکیلی احساس میکنم که ما باید آموزشی در همه سطوح ببینیم. خود جندقیان من احساس میکنم دو سال نیمی که الان هستم خیلی چیز یاد گرفتم، هر لحظه در حال آموزشم. من بغل گوش آقای دکتر نکو عرض کردم، گفتم امروز یه چیزایی به من یاد دادی که من نشنیده بودم. همینطور خانم، همینطور جناب عالی، من گفتم خود شما کارشناس هستید، لذا این رو باید بپذیریم که همه ماها در هیچ زمینه ملا نیستیم و بر همین لحظه شروع کنیم به یاد گرفتن.
بسیار سپاسگزارم. نکته خیلی خیلی جالب و جدیدی رو من شنیدم، حداقل من برنامه هاشور رو تو این مدتی است که الان به هر حال چندین ماهه که برنامه هاشور داره اجرا میشه و تخصصی رو بحث حاشیه نشینی صحبت کردیم، این اولین باری بود که از این نگاه و این پنجره و زاویه در واقع آقای دکتر خیلی به درستی اشاره کردن و اینکه نمیشه گام ها رو خیلی خیلی بلند هم برداشت، گام میانی که شهرستان ها و شهرها باشن رو ما نادید میگیریم. آقای دکتر نکو، من میخوام از همین صحبت آقای دکتر که واقعا به دلم نشست، انصافا خیلی جالب بود، استفاده بکنم و ادامه بدم. و اینکه به هر حال ما هممون میدونیم که توسعه بخش کشاورزی میتونه خیلی کمک بکنه به ماندگاری جمعیت در روستاها. این سلسله مراتبی که آقای دکتر جندقیان فرمودند رو آیا واقعا برنامه‌ای برایش بوده یا اینکه نه مثل ما هیچ کس نشنیده هنوز، مسئولین ما هم نشنیدن، برنامه‌ریزان ما هم هنوز نشنیدن این مسئله رو، واقعا همینطوره؟
آقای دکتر جندقیان رو من فکر کنم بتونم از این ساختمون خارج کنم، سرقتش کنم ببرم با خودم، چون واقعا مطالب ارزشمندی داره میگه و
بزرگواری.
ان شاء الله که در برنامه
شاید به مزار خیلی خوش نیاد. خب
این مطالبی که اشاره کردن، خب من هم موافق هستم. ببینید
فقط دو دقیقه ما بیشتر فرصت نداریم، میخوام جمع‌بندی بکنم
اگه اجازه بفهم. من خب چون دیگه مطالب ریشه ای ایشون مطرح کردم مفید و، اما ببینید امروز ما باید از این شیوه قانونگذاری که هم عجولانه هست در برخی موارد و هم با سرعت هم از اون پشیمون میشیم. یعنی این در قانونگذاری میان قانون رو تصویب میکنیم، بعد فردا میگیم آه ایف شده، کاش مثلا یه چیزی دیگه. اما امروز اگر میخواد این کشور روی خوشبختی رو در تمامی حوزه ها بیشتر از این کسب ببینه، من به نظرم روی میز تمامی مدیران تصمیم گیر ما، تصمیم ساز ما، یک کتابچه های از اسناد بالا دستی قرار بگیرد، مرور بکنن ببینن چقدر از این رو اجرا کردن، چقدر از این پیشرفت رو در واقع احساس میکنن. ضمن این که امروز باید ما مسئولیت رو توی برنامه ها، من میبینم هر کس میخواد مشکلات رو بندازه به گردن دیگری، خودش رفع مسئولیت کنه. بایستی بپذیریم ما در یک کشتی سوار هستیم، اگر سوراخ بشود همه غرق خواهیم شد، اگر پیشرفت کند همه پیشرفت خواهیم کرد. فلذا من این که شما در فرمودید در جلد 5 سند توسعه، خب واقعا چیزی مشاهده نمیشه، اما خب به هر حال در اسناد بالادستی داریم، اسناد بالادستی دیگر میبینیم به همون ها ما عمل نمی کنیم. حالا نه تنها بگیم سند
پنج، همون اندکی داریم اندکی. عمل نمیشه.
لذا امیدواریم که انشاءالله حالا این آخرین نکته و مطلب من این باشه که این برنامه های خوب شما صدا و سیما برنامه وقت میذاره، کارشناس دعوت میکنه که به گوشی یه تعدادی برسه عمل کنن. اگه بنا باشه عمل نشه و اقدام اندکی صورت نگیره، باز هم ما در جا خواهیم زد.
بسیار سپاسگزارم از همه شما عزیزان. به هر حال همونطوری که شما عزیزان هم میدونید، دستیابی به توسعه و رشد اقتصادی فرایندی است بلند مدت که به هر حال باید خیلی از موارد دست به دست هم بده تا حاصلش بشه رشد و توسعه مناطق روستایی و اینکه منجر بشه به ماندگاری جمعیت در روستاها و به هر حال اون اتفاق خوبی که هممون دنبالش هستیم. از همه شما سپاسگزارم و همینطور شما شنوندگان عزیز و محترمی که شنونده برنامه هاشور بودید از رادیو گفتگو. بنده رضا ابراهیمی، گوینده کارشناس برنامه، به اتفاق تهیه کننده محترم برنامه سرکار خانم آقازاده و هماهنگی برنامه سرکار خانم ربانی و صدا بردار برنامه سرکار خانم اهدایی‌وند، همتون رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپاریم. وقت بخیر، ایام بکام و خدا نگهدار.
روزتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همراه شما هموطنان عزیز و ارجمند هستیم. 40 سالگی انقلاب اسلامی ایران و دستاوردهای آن نشانه پختگی، بلوغ و استواری است. با افتخار به گذشته و امید به آینده به سراغ 40 سالگی انقلاب می رویم. نگاهی می اندازیم به کارنامه 40 سالگی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران و دستاوردهای آن.
شاخص توسعه انرژی اسم یک فرمول اندازه‌گیری جهانی است که قرار است میزان اثرگذاری انرژی در کشورها در جهت توسعه انسانی آنها را اندازه بگیرد. یعنی اینکه کشورها تا چه اندازه توانستند از انرژی برای بهتر کردن زندگی مردم استفاده حد اکثری را بکنند. این شاخص را آژانس بین‌المللی انرژی یا IEA طراحی کرده است. 4 عنصر مهمی که این شاخص اندازه می‌گیرد: میانگین مصرف انرژی تجاری، میانگین مصرف برق مسکونی، سهم سوخت‌های مدرن و در نهایت سهم جمعیت دارای دسترسی به برق است. بنا به اعلام آژانس بین‌المللی انرژی، جمهوری اسلامی ایران توانسته رتبه دوم شاخص توسعه انرژی در سراسر جهان را به دست بیاورد. مقایسه وضعیت برق رسانی در ایران پیش از انقلاب و پس از انقلاب می تواند ابعاد این تحول را روشن کند. در سالهای پیش از انقلاب فقط 4350 روستا در سراسر کشور برق داشتند. بعد از انقلاب اما در اتفاقی بی سابقه 99% جمعیت روستایی در 52520 روستا صاحب برق شدند. همچنین پس از انقلاب برای اولین بار بود که تمام شهرهای ایران صاحب برق می شدند. البته همه چیز فقط انرژی برق نیست. در زمینه گازرسانی نیز همین مسئله وجود داشت. با اینکه گاز در همان دوران مظفرالدین شاه قاجار کشف شد، اما دولت مردان ایران تا سال 1344 به فکر استفاده از آن نیفتادند. تازه بعد از آن نیز نه تنها در روستاها که حتی در شهرها هم گاز توزیع نشد. در سراسر ایران فقط 50,000 خانه و آن هم در 5 شهر کشور گاز طبیعی داشتند. اما در سالهای پس از انقلاب میزان گازرسانی از 50,000 خانوار به 14 میلیون خانوار افزایش پیدا کرد، یعنی 280 برابر بیشتر شد. همچنین برای اولین بار بود که به روستاها نیز گاز داده شد و اینک بیش از 10,000 روستا دارای گاز هستند. ایران همچنین توانسته از گاز به عنوان سوخت خودرو نیز بهره بگیرد و به این ترتیب از محیط زیست و سلامت شهروندان نیز پاسداری کند. سال 1380 ایران با 2,860,000 خودرو گازسوز رتبه اول در ناوگان خودروهای گازسوز جهان را در اختیار داشت و هنوز هم یکی از کشورهای عمده در زمینه خودرو گازسوز به شمار می آید. نحوه استفاده از انرژی در ایران بعد از انقلاب شیوه زندگی مردم را متحول کرده است. این همان چیزی است که شاخص توسعه انرژی در پی کشف و اندازه‌گیری آن است.
روز شما بخیر دوستان عزیز شنونده. روز میلاد زینب کبرا سلام الله علیها، پرستار همه عاطفه ها و همه ستاره های درخشان ایمان و عفت و پرستار همه ارزش های زخم دیده در تاریخ شیعه، بر شما هموطنان عزیز و گرامی، به خصوص پرستاران و منادیان انسانیت و ایمان مبارک باشه انشالله. از پخش شبکه رادیویی گفتگو همچنان همراه شما هستیم. بی نهایت سپاسگزاریم از این که شنونده ما هستید و موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگو صدای اندیشه ها رو برای شنیدن انتخاب کردید. امیدوارم برنامه هایی که تا این ساعت تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه و همچنان با ادامه برنامه ها از این شبکه رادیویی همراه ما باشید. 30035 سامانه پیام کوتاه این شبکه رادیویی.